بله.
جنگ تحمیلی که در اسفند ماه رقم خورده رو شاهدش هستیم و بله. وقتی این صدا اومد، صدای الله اکبر گفتن مردم هم شدت گرفت.
واقعا من این یادگاری رو از زمانی که جنگ تحمیلی تو جبهه بودم و دست پنجه نرم کردم، همونچون لحظه ای رو الان دارم احساس میکنم و واقعا احساسم اینه که ما واقعا تابع ولایت خود باشیم، تابع ولایت باشیم، همونطوری که امام شهیدمون فرمودن تابع ولایت بودن آسیبی به مملکت نمیرسه، همچنان که الان ما تمامی شهدا، امام شهدا، امام خمینی، همه اینا تأکیدشون 100% همشون به تابع ولایت بودن و توی موقعیت جنگی کشور بودن و همدل بودن اینا رو مطرح میکنیم که ما باید اطاعت پذیری رو از اونا داشته باشیم.
نام آور شور و امیدم من، از نسل یلان رشیدم من، ایرانیم و دشمن صهیون خون خواه سر و شهیدم من. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لو ساوم. صائغين بأسر الشعب طامه بفرعون زمان، بميدان عمد أز لجان هميران. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى.
اصلا ویژگی بهار اینه. پیشبینی ها معمولا عدد و نمودار نیستن، جوابن. حالا یه جورایی باید بگیم راهنمایی هن برای زندگی امتر، برای بهتر زندگی کردن، برای اینکه بدونیم در لحظات آینده هوای آسمون بالا سرمون چگونه است. این روزا اگه مسافر هستیم که خیلی بیشتر از همیشه باید حواسمون به آسمون باشه. رفقای هواشناسی بفرمایید.
سلام. در روز جمعه هفتمین روز فروردین ماه همچنان اعتبار هشدار قرمز برای بارندگی‌های سنگین در استان‌هایی مثل هرمزگان، جایی مثل بندرعباس، بستگ، بندر خمیر، حاجی‌آباد، رودان، بشاگرد و مینا، در استان ایلام به ویژه در شرق و مرکز این استان، در لرستان خاصه نیمه جنوبی استان برقراره. ضمن اینکه با یه تراز ضعیف‌تر، یعنی رنگ نارنجی، در کرمانشاه، در کردستان، در آذربایجان غربی، نیمه شمالی آذربایجان شرقی، ارتفاعات مازندران، بلندی‌ها در تهران، ارتفاعات البرز و قزوین و استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، نیمه جنوبی استان فارس، شارمحال و بختیاری، همدان و کوکیلویه و بویراحمد امروز جمعه بارندگی اتفاق میفته. همینطور امروز شدت بارش ها در اردبیل و دامنه ها و ارتفاعات گیلان هم نسبتاً بارزه. خطر اصابت سایقه به ویژه در نواحی و استان هایی که اسم بردم زیاده. ترجیحاً از صعود به ارتفاعات خودداری کنید. همچنین اشرایر از جابجایی پریز کنند و با توجه به وزش باد نسبتاً شدید از تحکیم سازه‌های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها مطمئن باشید و دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان آمادگی کامل خودشون رو حفظ کنند. فردا شنبه پیک بارندگی‌ها در بلندی‌های مازندران، تهران و البرز ظاهر میشه. بنابراین در جاده‌های فیروزکوه، هراز و چالوس خدای ناکره احتمال سقوط سنگ وجود داره و همچنان اکیداً توصیه می‌کنیم از فعالیت کوهنوردی در 24 ساعت آینده خودداری کنید. امروز میزان بارش برف بر روی کوههای زاگرس، بلندی‌های البرز و کوه‌ها در شمال غرب سنگینه. با توجه به وزش باد احتمال وقوع پدیده کولاک برف و رخداد پدیده بهمن هم زیاده و در انتها با خبر باشین که روند کاهش دما همچنان استمرار داره.
بارون میزنه به شیشه نم نم که بهاره، دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره، پچ پچ میکنه تو گوشه برگا باد دوباره، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. چه آواز برنده، چشم شده میزبان آهوی رمنده، حالا که رو شاخه باشه گفته عطر خنده، جاری شده کوچه کوچه آواز برنده، چشم شده میزبان آهوی رمنده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. بیدار شده چشم سبزه ها رو آب میده، با ناز بنفشه گیسوهاشو تاب میده، هستی رو نفس بکش بوی گلاب میده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. میگرده بهار شهر و ده و خونه به خونه، میکوبه نسیم به در که باز نگیر بهونه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
فرهنگ ما همیشه گفته یه چراغ روشن کن حتی اگه کوچیک باشه. کنار بقیه وایسا حتی اگه دستت خالی باشه، لبخند بزن حتی اگه دلت یکم گرفته. تو روزهایی مثل امروز کنشگر امید بودن یعنی حواسمون به حال همدیگه بودن، یعنی نذاریم تاریکی از در خونه آوارد شه. ما ایرانی هستیم.
پنجره هنوز کامل عوض نشده بود. شیشش از همون انفجار 3 هفته پیش ترک برداشته بود. نه اونقدر که بشکنه، نه اونقدر که سالم به نظر برسه. مریم هر صبح که بیدار می شد اول به همون شیشه نگاه می کرد. انگار با اون قرار داشت. انگار باید هر روز مطمئن می شد که هنوز ایستاده. صدای جارو کشیدن مادر از حیاط می اومد. بوی خاک نم خورده با بوی سنبل قاطی شده بود. حیاط کوچیکشون امسال عجیبتر از همیشه بود. وسط گلدونا چند تیکه آجر و سیمان هم جا خوش کرده بودن. مادر گفته بود اینا هم بخشی از خاطره امسال هم. بذار باشن. مریم خندیده بود. اولین خنده واقعیش بعد از مدت ها. از دور صدای بچه ها می اومد. کوچه هنوز زنده بود. یکی داشت توپ پلاستیکی رو محکم می کوبید به دیوار، یکی دیگه داد می زد نوبت منه، و یه نفر خیلی بلند شعر عید می خوند. پدر داشت سفره هفت‌سین رو جا به جا می کرد. سیبا رو برق انداخته بود، سبزه رو خودش سبز کرده بود با همون دستایی که هنوز بوی روغن تفنگ میداد. مریم خم شد. دانه های ریز خاک روی شیشه تنگ ماهی رو با انگشت پاک کرد. ماهی قرمز آروم دور خودش چرخید. انگار هیچ چیز از دنیا نمیدونست. همون لحظه یک صدای دور. زمین خیلی کم لرزید، اونقدر که قاشق توی استکان صدا کنه. هیچ کس حرف نزد. پدر فقط مکس کرد. بعد خیلی آروم گفت جوابشو میدیم، نگران نباش. مریم نگاش کرد. چشمای پدر خسته بود، اما تهش چیزی میدرخشید، یک جور اطمینان. چند ثانیه بعد دوباره صدای توپ بچه ها اومد، دوباره صدای جارو، دوباره بوی سنبل. زندگی انگار لج کرده بود که ادامه پیدا کنه. ظهر که شد مهمونا اومدن، همه خندیدن، همه گفتن سال نو مبارک، و کسی درباره اون صدای دور حرف نزد. عصر مریم تنها بود، نشست کنار همون پنجره یه ترک خورده. یادش اومد یه بهار خیلی قدیم، وقتی هنوز مدرسه میرفت، وقتی جنگ فقط توی کتاب تاریخ بود، وقتی مادر موقع خونه تکونی رادیو رو بلند میکرد و میگفت بدون این آهنگ اصلا عید نمیشه. مریم لبخند زد، رفت سمت رادیوی قدیمی گوشه اتاق، پیچ صدا رو چرخوند. بعد ناگهان یک ملودی آشنا، انگار خود بهار از دل بلنگو بیرون اومد. مریم زیر لب گفت خودشه، و صدا رو بیشتر کرد. خانه پر شد از ترانه، پر شد از خاطره، پر شد از امیدی که کسی نمیتونست بمبارونش کنه. مریم چشماشو بست. بیرون شهر هنوز نفس میکشید.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سر انسان فکر، چون نسیم بهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل بارون شد. سیم سوی گل آمدی یادمان که شم چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندمی چون سرشکم در کنار منشین نشان سوزده نها
که وسط حادثه ایستادن رو انتخاب کردن، به اونایی که خسته میشن اما کنار نمیکشن، مسئولیت رو نه شعار میدن نه عقب میندازن، انجامش میدن. ایران روی شونه های همین آدمای بی‌ادعا داره میچرخه. آدمای معمولی ایران این روزا کارای بزرگی میکنن، کار سو.
امیدوارم به دروازه مدروازه اول سلامت باشن، بعد تا آخرین نفسشون دعاگوی جوونا و نوه هاشون باشن.
خدا به حق امیرالمومنین که ماه رمضانش گذشت، به حق امیرالمومنین موانع ازدواج و اشتغال جوونها برطرف بشه. به قول امام عزیزمون آقا سید مجتبی فرمودن که جوونها تو این ایام هم حتی متوقف نشن، اگه کسی میخواد بره سر خونه زندگیش بره. انشالله خدا هر چه زودتر دلهای جوونها رو نرم کنه و همدیگه متمایل باشن و انشالله هر چه زودتر برن سر خونه ی زندگی خودشون میشن.
خدایا ایران عزیز ما رو کاری بکن که تو همه عالم نماد صلح، دوستی و صفا باشه و به واسطه ایران عزیز ما، ایران شیدی ما، پرچم امام حسین تو همه عالم فراگیر بشه و باز به واسطه ایران و ایرانی عشق و محبت و عاطفه رو توی برای جوونا، برای میان سالها، برای بزرگترها، دخترها، پسرها، همشون شادی و نشاط و عشق حلال رو برای همشون به واسطه ایران و ایرانی رقم بزن.
زندگی همیشه یه راهی واسه ادامه دادن پیدا میکنه. تو دل هر زمستونی یه نشونه ای از بهار هست و ما مردم این سرزمین بلدیم امید رو نگه داریم. تو خونه ها، تو دل ها، تو نگاه ها بهاری باشید و در پناه خدای امید. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر. در روزهای اخیر جهان شاهد تنش‌های فزاینده‌ای در منطقه غرب آسیا بوده. تجاوزهای نظامی و فشارهای سیاسی از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح رسانه‌های بین‌المللی و تحلیلگران جهان هم مواجه شده. در این بحث سعی می‌کنیم که بازتاب به این رویدادها در رسانه‌های خارجی رو بررسی بکنیم و ابعاد مختلف قدرت ایران رو در مواجهه با این چالش‌ها تحلیل بکنیم. با ما همراه باشید. گزارش اول در رابطه با اعتراف جنجالی ایهود باراک، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، در استدیوی کانال 13 تلویزیون اسرائیل هست. او گفت: اینقدر به ما دروغ نگویید. نمیتوانیم تنگه هرمز را باز کنیم، نه قدرت هسته‌ای و موشکی ایرانی ها را نابود کنیم. این اظهارات نشون میده که حتی در بالاترین سطوح تصمیم گیری اسرائیل یک نگرانی جدی نسبت به توانمندی های دفاعی و بازدارندگی ایران وجود داره و تلاش برای به هم زدن موازنه قدرت با شکست مواجه خواهد شد. اما گزارش دوم در رابطه با صحبت‌های کریس مورفی، سناتور ایالت کنتیک هست که گفته:
صادقانه بگم فکر نمی‌کنم هیچ کدام از همکاران جمهوری‌خواه من بتونن توضیح بدن که این جنگ چگونه قراره پایان پیدا کنه. ظاهراً در نهایت یک حکومت تحریک‌آمیزتر و خصمانه‌تر نسبت به منافع ما همچنان در ایران بر سر کار خواهد ماند وقتی ما تصمیم بگیریم بمباران را متوقف کنیم. برآوردها اینه که اونا بتونن ظرف چند ماه پس از پایان درگیری توان موشکی و پهپادی خودشون رو بازسازی کنن. برنامه هسته‌ای هم همچنان باقی خواهد ماند، چون نه دانش را میتوان بمباران کرد و نه مواد فیزیکی را که در اعماق زمین دفن شدن.
اما گزارش سوم در رابطه با صحبت‌های سرهنگ بازنشسته ارتش فرانسه است. او گفت ایرانیان بادیه نشین نیستند، بلکه ملتی با تمدنی کهن، دانش، فرهنگ عمومی غنی و شناخت علمی بسیار پیشرفته هستند. این سرهنگ بازنشسته ارتش فرانسه در ادامه صحبت‌هاش هم به جایگاه شهید علی لاریجانی اشاره داشت. او گفت
On l'a vu avec Harry Larijani qui était un spécialiste d'Emmanuel Kant.
Oui, trois livres sur Emmanuel Kant.
ما علی لاریجانی را دیده ایم که متخصص فلسفه امانوئل کانت بود و سه کتاب درباره او نوشت، در حالی که در مقابل من اثر مکتوبی از نتانیاهو یا ترامپ با این موضوعات ندیدم. اما گزارش چهارم در ارتباط با اعتراف افسر اطلاعاتی آمریکاست. گلن کارل، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفت
ایران گردن نخواهد نهاد و تسلیم نخواهد شد. سپاه پاسداران خیلی هوشمندانه عمل کرده. قبل از این حمله اونها ساختار فرماندهی خودشون رو واحدهای مستقل با لایه‌های خیلی پیچیده عملیاتی که از قبل برنامه‌ریزی شده.
دونالد ترامپ
که اساساً یه آدم مجنون و دیوانه است. منظورم این استش که او هیچ تره خورد نمی‌کنه برای رفاه حال آدم‌های دیگه. چیزی که براش مهم استش اینه که خودش قوی باشه و همه شیفتش باشه.
و گزارش پنجم در رابطه با رسانه بلومبرگ هست. رسانه بلومبرگ نوشت چرا ایران فرو نمی پاشد؟ این جنگ نه تنها باعث قیام داخلی نشده، بلکه با بیدار کردن حس ملی‌گرایی و میهن پرستی حتی منتقدان داخلی را در برابر تهدید خارجی با حاکمیت همسو کرده است. ساختار قدرت و نظامی ایران به دلیل دهه‌ها تجربه تحریم و جنگ‌های نیابتی به شکلی غیر متمرکز و شبکه‌ای بازتعریف شده که با حذف فیزیکی رهبران از کار نمی‌افتد. نظام سیاسی ایران با حملات نظامی فرو نخواهد ریخت، چرا که تهران راهبرد خود را بر پایه فرسایشی کردن جنگ بنا کرده تا با تکیه بر عنصر زمان قیمت جهانی انرژی را بالا ببرد و فشار سیاسی بر ترامپ را افزایش دهد. اما گزارش ششم در رابطه با حیرت تحلیلگر CNN ترک هست. او گفت ایران افسانه‌ای ترین تکنولوژی دنیا را هدف قرار داد.
اینکه F-35 در جهان امروز به عنوان پیشرفته ترین جنگنده شناخته میشه و افسانه‌ای ترین هواپیمای جنگی جهان هست که اصلا ادعای این بوده که اصلا این هواپیما رو هیچ رادایی نمیتونه تشخیص بده. و از طرف دیگه در مورد ایران هم ترامپ چی میگه؟ میگه که اصلا سیستم دفاع هوایی و پدافندی برشون نمونده، رادار ندارند، پدافند ندارند. و خب حالا سوال اینه که اگر همه اینها هست که شما در مورد ایران میگید، این کشور چگونه میتونه F-35 بزنه؟ یعنی کشوری که هیچ چیزی براش نمونده چگونه است که میتونه F-35 بزنه؟ و این علامه سوال بزرگی رو در ذهن آمریکا یا شکل داده.
این گزارش ها نشون میده که ایران نه تنها در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی مقاومت کرده، بلکه تونسته با اتکا به قدرت بازدارندگی، هوشمندی راهبردی، عمق تمدنی و ساختارهای انعطاف پذیر خودش معادلات قدرت منطقی و جهانی رو تحت تأثیر قرار بده. ایران بیشتر از این که به نمایش‌های صرفاً نظامی وابسته باشه، ریشه در عمق تاریخی، فرهنگی و عزم ملی ملت ایران داره. درک این ابعاد از قدرت ایران برای هر نوع تحلیل یا تعامل آینده با این کشور، امری بسیار ضروریه.